ไม่ต้องเรียนรอที่อยู่ข้างบนเราแต่ที่สุดที่สุดน้องสมุทรที่มันน้องคนที่มันไม่น้องแล้วน้องเราจะไม่เชื่อเพื่อนเราที่เราทำอะไรก็สมแล้วก็มาที่เราก็สมคุณเราทำให้ช่วงที่ผ่านที่เราใช้أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفيع در رکعات نماز در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی شک موجب ابطال نماز میشه، فقط در نمازهای چهار رکعتی هست که موجب ابطال نماز نمیشه، اون هم مربوط به دو رکعت دوم، یعنی در شک در رکعات اول و دوم حتی در نمازهای چهار رکعتی نمازو باطل میکنه. که شکهایی که نماز را باطل میکند مبتله، عرض کردیم شک در تعداد رکعتهای نمازهای دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر، شک در تعداد رکعات نماز مغرب، اینا باطل میکنه نماز رو. شک بین یک و بیشتر از یک، شک میکنه رکعت اولم یا سومم یا چهارمم، باطل نماز. شک بین دو و بیشتر از آن پیش از سر برداشتن از سجده دوم، قبل از این که از سجده دوم سر برداره اگه شک کنه که رکعت دومم یا بقیه رکعات باطله، یعنی بعد از سجده دوم که رکعت دوم تموم میشه، حالا اگر شک کنه بین دو و بیشتر در نمازهای چهار رکعتی، اون موقع حالا جای بررسی داره. نداند چند رکعت خوانده است باطل نماز. شک بین 2 و 5، 3 و 6، 4 و 6، اینا هم نماز باطله که 3 تا رکعت فاصله میفته بین 2 و 5، 3 رکعت فاصله میفته بین 3 و 6، 3 رکعت فاصله میفته 4 و 6 هم موجب بطلان نمازه. مسئله‌ای که گفته شد، اگر یکی از شک‌های باطل کننده برای نمازگزار پیش آید، نمی‌تواند نماز را به هم بزند. ولی اگر قدری فکر کند و چیزی یادش نیاید و شک از بین نرود، به هم زدن نماز مانعی ندارد. حالا شک‌هایی که نماز را باطل نمی‌کند. اگر در بین نماز 4 رکعتی یکی از شک‌ها برای نمازگزار پیش آید، در برخی از موارد شک معتبر است و باید طبق وظیفه‌ای که گفته می‌شود عمل کند و نمازش صحیح است. حالا اون به چه صورت؟ اینی که عرض می‌کنیم خدمتتون. شک بین 2 و 3، اینا مال تو نمازهای 4 رکعتیه ها، در حال قیام باشه باطله، در رکوع باشه باطله، بعد از رکوع باشه باطله، در سجده باشه باطله، بعد از سجده دوم شک بین 2 و 3 کنه تو نماز 4 رکعتی، بعد از سجده دوم اگر شک کرد که رکعت دومم یا سوم، بنا را بر 3 گذاشته، میگه رکعت سومم، همیشه بنا را بر زیاد میذاریم، یادمون باشه اکثرا بنا رو بر 3 گذاشته و 1 رکعت دیگر میخواند که میشه چند؟ 4 رکعت، و پس از سلام 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته میخواند نمازش که تموم شد، یا 1 رکعت ایستاده احتیاط، یا اینکه 2 رکعت نشسته، چون میدونی نماز نشسته نصف نماز ایستاده محسوب میشه. حالا اگر شک بین 2 و 4 کنند که نماز چیه؟ رکعت دومم یا رکعت چهارم؟ باز تا قبل از سجده دوم گفتیم چیه؟ باطله. حالا اگه بعد از سجده دوم شک کرد که میخواد تشهد بخونه، مثلا میگه دومم یا چهارمم، بنا رو بر چند میذاره؟ 4. بنا رو بر 4 میگذارد، نماز رو تمام میکنه و بعد از نماز 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده میخواند. اگر شک بین 2 و 3 و 4 باشد، دومم سومم یا چهارم، باز تا قبل از سجده دوم نماز باطل میشه. بعد از سجده دوم باشد، بنا را بر چند میگذارد؟ 4. گفتیم بنا همیشه بر زیاد میذاره دیگه. بنا را بر 4 میگذارد، نماز را تمام میکند و بعد از نماز 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده و 2 رکعت نشسته به جا میآورد. اگه 2، 3، 4 باشه، اگه 2 و 4 بود گفتیم چیکار میکنه؟ بنا را بر 4 میذاره، 2 رکعت احتیاط ایستاده میخونه. اما اگر 2 و 3 و 4ه، بر 4 بنا رو میگذاره، 2 رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه، 2 رکعت هم احتیاط نشسته میخونه. حالا شک بین 3 و 4، رکعت سومم یا رکعت چهارمم، در هر جا که باشه نماز باطل نمیشه. اون مال رکعت دوم بود که گفتیم بعد از سجده دوم فقط اعتبار داره، اما اگه شک بین 3 و 4 بود دیگه فرق نمی کنه کجا باشه، هر جا باشه اشکالی نداره. اشکال نداره یعنی به این صورت که بنا رو بر چند میگذارد؟ 4 میگذارد، نماز رو تمام میکند، بعد از نماز 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده یا 2 رکعت نشسته میخونه. شک بین 4 و 5، که رکعت چهارمم یا رکعت پنجمم. میفرماد این که در حالت چیز باشه، چهار و پنج باشه، اگر در حال قیام ایستاده است شک میکنه چهارم یا پنجم، این نماز رو باطل نمیکنه. اگر در حالت ایستاده باشه حکمش چیه؟ اگه ایستاده باشه چهارم یا پنج میشینه زمین. وقتی میشینه زمین یعنی رکعت چندومه؟ چهارم میشه دیگه، چون الان ایستاده شک کرده چهارم یا پنجم. وقتی که میشینه میره یعنی میره تو رکعت قبلی، میشه سه یا چهار. بنا رو بر چند میگذاشت؟ چهار میگذاشت. اگر در حال قیام شک پیش آمده بدون رکوع مینشیند، نماز رو تمام میکنه و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته میخواند. پس اگر در چهار و پنج شک کرد در حال ایستاده باطل نمیشه، اونجا میشینه زمین، بنا رو بر چهار میذاره، یک از احتیاط ایستاده میخونه. اما اگر در رکوع شک کند، تو رکوع میگه رکعت چهارم یا پنج، نماز باطله. بعد از رکوع شک کنه نماز باطله. در سجده شک کنه نماز باطله. چهار و پنج رو میگیم ها. بعد از سجده دوم شک کنه باطل نیست. اگر در حالت نشسته پیش آمده بنا رو بر چهار میگذارد، اینجا حالا دیگه بنا رو کم میذاره و نماز رو تمام میکند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا میآورد بین چهار و پنج. اگر ایستاده بود گفتیم میشینه، نماز رو تمام میکنه دو رکعت احتیاطاً، ببخشید یک رکعت ایستاده یا دو رکعت نشسته رو میخونه. اما جاهای دیگه‌اش باطله، فقط بعد از سجده دوم که سر برداشت اگه بین 4 و 5 شک کرد بنا رو بر 4 میگذاره، تموم میکنه نماز، دو سجده سهو هم به جا میاره. برخی از فقها به جا آوردن دو سجده سهو را در فرض اول نیز واجب میدانند و برخی بنابر احتیاط اعاده نماز را لازم میدانند. در اون فرض اول این در حالت ایستاده که گفتیم یک رکعت احتیاط میخونه، بعضی فقها گفتن دو سجده سهو هم بخونه، اختلاف فتوا وجود داره اینجا. چند قانون کلی هم در شک وجود داره، منتها اینا رو چون یه مقدار یواشتر میخونیم پیش میریم، یعنی که بیشتر تو ذهنتون بشینه. خلاصش پس این شد، نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی شک در تعداد رکعات نماز باطل میشه. فقط در چهار رکعتی ها هست که شک اعتبار داره. یه بار دیگه این وسط بگیم، شک اونی که 50-50 باشه، یعنی به هیچ وجه نمیتونه هیچ کدوم از طرف ها رجحان بده. مثلا اگه 60-40 بود به 60 عمل میکنه، اما اگه 50-50 بود به هیچ وجهی نمیتونه بگه کدومش کدوم رکعتم. این میشه شک ها. تو نمازهای چهار رکعتی هم تو دو رکعت اول شک باطل کننده این نمازه، مگر بعد از سجده دوم باشه که رکعت دوم تموم شده، حالا اینجا قابل اعتبار شک ها. که دیگه حالا گفتیم اگر تو این قسمت شک کرد بنا رو بر اون زیادتره میذاره، بنا رو بر زیادتره میذاره، نماز رو تموم میکنه، به مقداری که شک کرده رکعت احتیاط میخونه. مثلا شک کرده بین 3 و 4 بنا رو بر 4 میذاره، نماز تموم میکنه، چون خوبش ممکنه 3 رکعت خونده باشه، یه رکعت احتیاط میخونه. یا اگر بین 2 و 4 شک کرده بنا رو بر 4 میذاره، بعد از دو سجده سجده دوم بنا رو بر 4 میذاره، ولی ممکنه 2 رکعت خونده باشه، پس 2 رکعت هم احتیاط میخونه. این صلوات اینا رو بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توجه.
در کتاب توحید رسیدیم به باب ابطال رؤیت. ابطال رؤیت، جلسه قبل عرض کردیم در باب رؤیت خداوند بین متکلمین اختلاف نظر هست. متکلمین اسلامی، بعضی ها از متکلمین عامه قائلن که خداوند قابل رؤیت چه در دنیا چه در آخرت. بعضی از متکلمین عامه میگن خداوند در دنیا قابل رؤیت نیست اما در آخرت قابل رؤیته. اما نظر امامیه، متکلمین امامیه اینه که خداوند نه در دنیا نه در آخرت قابل رؤیت نیست. اینجا فقط یک مسئله پیش میاد و اون بحث لقاء الله. پس لقاء الله چیه؟ دیدار خدا چیه؟ روایاتی که مشتر به اینه، مثل روایتی که آقا امیر مؤمنان می فرماد لم اعبد ربن لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. خب ایشون میگه نمی پرستم، پس خدا رو می بینه. بله می بینه. بحث در تجلیه، اونجا تجلیات حق، که تجلیات حق در روایات ما تعبیر شده به آیات، آیات الهی، که آیات الهی در خود قرآن هم آمده سنوریهم آیات نافل آفا و فی انفسهم، که آیات اون تجلیات حق هن، که اونا قابل رؤیت هن، قابل شهود هن، اونم شهود قلبی، نه شهود فکر کنیم یه چیزی مثل یه نوری طرف ببینه اون رو. حضرت آیت الله ملکی تبریزی رساله‌ای دارن به نام لقاء الله، در اونجا یه بحثی از لقاء الله پیش کشیدن که خیلی حالا روایاتی رو در این زمین آوردن، مطالبی رو آوردن، خیلی شیرین، خیلی دلنشین. بعد می‌فرماد اما بدان که سالک در ابتدای امر اصلا نمیتونه تصور کنه که لقاء الله چیه. یه چیزی نیست که بتونه تصور کنه مگر وقتی که به لقاء الله برسه، تو اون موقع شهود میکنه لقاء الله رو، به جنت اللقاء در میاد. و اون هم صحبت چشم و اینها نیست، انسان ادراکاتی داره، قلب شهود میکنه. این که فکر کنیم یه چیزی با چشم قابل دیدن باشه، میبینیم روایات رو اینجا که اصلا خلق خدا رو چشم تو نمیتونه درک کنه، عظمت خلق خدا رو نمیتونه درک کنه، تا چه برسه حق سبحان رو، ذات لایتناهی رو که اصلا به حیطه ادراک در نمیاد. عقول، عقل از ادراک حق ناتوانه، تا چه برسه به چشم، که حالا اینجا روایات رو میخونیم که ابطال میکنه مسئله رؤیت رو، چون بعضی از متکلمین عامه اونقدر پیش رفتن که خداوند رو تشبیه کردن به اجسام، که خداوند به شکل یه جوان خوشگلیه، موهای پیچیده و فرفری داره، روی عرش نشسته و حالا داستان سرایی‌هایی که برای خودشون کردن، که یک قولی از یکیشون ابوالحزیل علافه یا دیگریه میگه از ریش و عورت خدا از من نپرسید، از هر جاش که بگید میگم چجوریه. اینقدر بیچاره شدن اینها به خاطر دور بودن از مصباح ولایت و امامت، چراغی که انسان رو هدایت میکنه و راه نمایی میکنه. سلام. حدیث اول عن یعقوب ابن اسحاق قال کتبت الی ابی محمد علیه السلام. یعقوب ابن اسحاق میگوید نامه نوشتم به امام حسن عسکری، اسأله کیف یعبد العبد ربه و هو لا یراه، گفتم چگونه عبد عبادت کند پروردگارش را و حالان که نمی بیند او را. فوقع علیه السلام، حضرت در جواب نوشت: یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ان یرا. فرمود: ای ابا یوسف، بزرگتر است، جلیلتر است سید و مولای من و ولی نعمت من و پدرانم از این که دیده شود. اینجا یه نکته رو باید بگیم. ظاهراً این یعقوب ابن اسحاق همون یعقوب ابن اسحاق کندی باید باشه که در زمان امام حسن عسکری بودن، که فیلسوف بود ایشون، اهل فلسفه و اینها بود، کتابهایی هم حتی ازشون در منطق و فلسفه اینا هست که کندی رو میگن فیلسوف عرب. حضرت در جوابشون به نکته اشاره میکنه، میفرماد جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبائی ولی نعمت من و پدرانم، این خانواده خدایی که ما میپرستیم، بزرگتر از آن است که دیده شود. یعنی هر نهلهی، هر فرقهی خدایی داره برای خودش، یه خدایی رو تعریف میکنه و ارائه میده. کمتر فرقهی هست که قائل به خدا نباشه، هستن البته ها، ولی هر کدوم یه تعریفی از خدا ارائه میدن، یه تعریفی از خدا ارائه میدن. ما کدوم خدا رو میپرستیم؟ ما خدای محمد و آل محمد را میپرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
که حضرت در اینجا به این اشاره میکنه که سید و مولا و ولی نعمت من و پدرانم بالاتر از آن است که دیده شود. یعنی نهله ما اینه، خدای ما اینه، خدای ما خدای ابراهیمه. قال و سألته هل رعا رسول الله ربه. سؤال میکنه آیا رسول الله پروردگارش را دید؟ فوقع حضرت توقی جواب نوشت: ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب. خداوند تبارک و تعالی به قلب رسولش نشان داد از نور عظمتش آنقدر که دوست می داشت. یعنی قلب رسول الله شهود کرد نور عظمت خدا رو به اندازه‌ای که خدا دوست می داشت. این همون لقاء اللهیه که ما می گیم، همون لقاء اللهی که عرفا می گن. بحث از ذات نیست، کنه ذات غیب پوشیده است، بحث از اون تجلی ذاته، بحث از تجلی ذاته، جلوات ذاته که میگونم که شهودش با قلبه. حالا شهود قلبی چیه؟ باید طرف به شهود قلبی برسه و بفهمه چیه. فکر نکنی تصور، مثلا بعضی خیال میکنن شهود قلبی یه تصور و یه خیالاته. نه خیلی، انسانی که نابینا به دنیا آمده میتونه بفهمه دیدن یعنی چی؟ نه. کسی هم که به شهود قلبی نرسیده نمیفهمه شهود قلبی یعنی چی. مثل خواب دیدن و یا خیال و تصور نیست، یه ادراکیه ورای این ادراکات حسی و مادی ما. که به قول مولانا در مورد ادراکات و این احساسات ما میگه این گوشی که تو داری، الاغم این گوشو داره، چشمی که تو داری الاغ هم این چشمو داره. با اینها که نمیشه تجلیات حق و شهود کرد که گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. میگه گوش خر رو بفروش، گوش دیگه باید بخری تا بتونی اون شهودات و اون مراتب رو ادراک کنی، بلا چیزی نیست که هر کسی به اون دست پیدا کنه. پس بحث رؤیت رسول الله، میگه رسول الله رؤیت کرد نور عظمت الهی را با قلبش که خداوند نشان رسولش داد، به قلبهی من نور عظمتهی ما احب، به قلب رسول الله نشان داد از نور عظمتش آنچه قد که دوست می داشت. پس رؤیت واقع شده، منتها نه رؤیت ذات، رؤیت نور عظمت، اونم با قلب، که اینا هر کدوم جداگان است. حدیث بعدی صفوان ابن یحیی قال سألني ابو قرة المحدث ان ادخله على ابو الحسن الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا. ابو قره محدث اهل حدیث بوده. صفوان میگه از من درخواست کرد که ایشونو ببرم خدمت امام رضا علیه السلام. فاستعذنته فی ذلک فاذن لی فدخل علیه. میگه من اجازه گرفتم و ایشون داخل شد بر حضرت. فسأله عن الحلال و الحرام، میگه سوالاتی در مورد حلال و حرام پرسید. و الاحکام و احکام الهی. حتی بلغ سؤاله الی التوحید، تا اینکه سوالاتش کشید به باب توحید. فقال ابو قره انا روینا ان الله قسم الرؤیت و الکلام بین نبیین. میگه ما روایت شده ایم، برای ما روایت شده، به دست ما حدیث رسیده که خداوند رؤیت و کلام را بین دو تا پیامبر تقسیم کرده. فقسم الکلام لموسی و لمحمد الرؤیا. ابو قره میگه به امام رضا گفت، عرض کرد که به دست ما روایتی رسیده به این مضمون که خداوند رؤیت و سخن گفتن رو بین دو تا پیامبر تقسیم کرده، صحبت کردن رو به حضرت موسی علیه السلام داده و رؤیت رو داده به پیامبر اکرم. مضمون این تو شعر فارسی هم هست، کی میدونه؟ احسن، که میگن محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن؟ محمد دیدن و موسی شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن؟ حالا این مضمون همین روایتیه که این آقا داره برای امام رضا علیه السلام نقل میکنه که آقا چنین روایتی وجود داره. حالا روایت صحیحه یا نه؟ فقال ابو الحسن علیه السلام، امام رضا علیه السلام فرمود فمن المبلغ عن الله الى الثقلين من الجن والانس لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء اليس محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى على محمد وعلى محمد
فرج قال بلا. امام رضا علیه السلام فرمود پس چه کسی از خداوند برای جن و انس پیغام آورده است که در قرآن داره لا تدرکه الابصار، دیدگان او را در نمی‌یابند، ولا یحیطون به علما، علما نمیتونید به خدا احاطه پیدا کنید. و لیس کمثله شیء، و هیچ چیز مثل او نیست. پس اینا رو کی از جانب خداوند آورده؟ آیا پیامبر اکرم چنین چیزی نگفته از جانب خداوند؟ مگه خود پیامبر اینا رو نگفته از جانب خداوند؟ گفت بله. قال حضرت فرمود کیف یجیء الرجل الى الخلق جمیعا فیخبرهم انه جاء من عند الله و انه یدعوهم الى الله به امر الله فیقول لا تدرکه الابصار ولا یحیطون به علما و لیس کمثله شیء ثم یقول انا رأیته به عینی به عینی و احدت به علما و هو على صورت البشر. حضرت فرمود چجوری میشه یه شخصی به همه خلایق خبر دهد که او از نزد خداوند آمده است و آنان را به خداوند دعوت نماید به امر خدا و بعد بگوید که خداوند را دیدگان در نمییابند، به او احاطه علمی پیدا نمی شود و او مانند چیزی نیست، آنگاه بگوید من او را با چشم دیدم و به او احاطه علمی پیدا کردم و او به صورت بشری است. چجوری میشه؟ خود پیامبر میگه نمیشه خدا رو دید از جانب خود خداوند. خداوند قابل رؤیت نیست، نمیشه بهش احاطه پیدا کرد. بعد خود این آقا بگه من خدا رو دیدم. میشه چنین چیزی؟ عقل قبول میکنه؟ و هو علی صورت البشر، و او به صورت انسانه. اما تستحون، حیا نمی کنید شما؟ ما قدرت زنادقه ان ترمیه او به آزا. زنادقه نتونستن چنین تهمتی به پیامبر بزنن. ان یکون یعتی من عند الله به شیء ثم یعتی به خلافه. نتونستن به پیغمبر چنین تهمتی بزنن که از نزد خداوند چیزی بیاره بعد خودش به خلاف اونو بگه. ولی شما داری چنین تهمتی میزنید که خود پیامبر از جانب خداوند داره میگه خدا قابل رؤیت نیست، بعد خودش بگه من دیدم خدا رو. ثم یأتی به خلافه من وجه آخر. خلاصه بحث، امام هشتم فرمود قرآن مگه نیست؟ کلام خدا مگه نیست؟ خدا میگه چشم ها نمیتونه خدا رو دریابه. خود پیامبر هم این حرف رو آورده، بعد خودش میاد بر خلاف حرف خداوند میگه من خدا رو دیدم. خب اگه تو دیدی بس منم میتونم ببینم، چون با چشم دیدی دیگه، بس قابل رؤیته. اصلا خداوند قابل رؤیت نیست، نه اینکه من نمیتونم ببینم تو میتونی، اصلا قابل رؤیت نیست. آیاتش همه عالم رو گرفته، جای خالی از آیات الهی جلوه های خدا نیست، اما ذات قابل رؤیت نیست. قال ابو قره، ایشون گفتش که فإنه یقول ولقد رآه نزلة اخرى. آیه قرآن داریم که میگه به تحقیق که بار دیگر هم او را دید. سوره نجم آیه 13 ولقد رآه نزلة اخرى. آیه قرآن میگه پیامبر یک بار دیگه هم او را دید. پس این چی میگید شما؟ فقال ابو الحسن، امام رضا فرمود این بعد هذه الآیه ما يدل على ما رأى. گفت بعد از این آیه مطلبی هست که میگوید که رسول الله چی رو دید. اینجا میفرماد یه بار دیگه دید، اما نگفت که خدا رو دید. میگه ادامه آیه رو که بخونی به تو راهنمایی میکنه که رسول خدا چی رو دید. حیثو قال ما کذب الفؤاد و ما رعا. آیه قرآن میفرماید دل آنچرا دیده دروغ نشمرد، تکذیب نمی کنه. ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد دل تکذیب نمی کند آنچرا دیده است. یقول ما کذب فؤاد محمد ما رأت عیناه، یعنی دل پیامبر تکذیب نمی کند آنچرا که چشمانش دیده است. خب ثم اخبر به ما رأى، بعد میگه در ادامه که چه چیزی را دیده است. فقال لقد رأى من آیات ربه الکبرى، به تحقیق که دید آیات کبرای پروردگارش را، به تحقیق که آیات کبرای پروردگارش رو دید. گفتیم تجلیات در قرآن و روایات ازش به آیات تعبیر شده، که یه آیاتی داریم آفاقی، همه این آیاتی که در عالم خلق میبینیم، یه سری هم آیات انفسی هن. اون تجلیاتی هستن که در باطن و نفس شخص متجلی میشن، تجلیات اسمایی، صفاتی، ذاتی، که اونها رو در روایت میگه آیات، قرآن میگه آیات. اون آیات کبرا چیان؟ آیات کبرا رو دیده که به وجه اون تجلیات ذاتیه، اون تجلیات ذاتیه آیات کبرا. بعد میفرماد، حضرت میفرماد فآیات الله غیر الله، آیات خدا غیر خداست، غیریت به لحاظ تعین، به لحاظ تشخص، آیات الله غیر الله، که آیات خدا هست و خدا نیست. آیات خدا با ذات فرق میکنه، فرقشون هم در تعینشونه، چون ذات که لا تعینه، اما آیات تعینات ذاتن، تعین ذاتن، که ذات این تعینو نداره. فقط قال الله ولا یحیطون به علما، خداوند در قرآن می فرماید شما علمن نمی توانید به خدا احاطه پیدا کنید. فإذا رأت الابصار فقد احاطت به العلم و وقعت المعرفه، پس خدا گفت به او احاطه علمی پیدا نمی کنید. اگر دیدگان او را ببینند علمن به او احاطه پیدا کردند و معرفت پیدا کردند، اگه چشم بتونه ببینه احاطه علمی پیدا کردی و عارف شدی به او، در حالی که خداوند میفرماد لا یحیطون به علما، نمیتونید احاطه علمی پیدا کنید به خداوند، یعنی به ذات. آیاتش که سنوریهم، آیات که تجلی میکنه در آفاق و انفس. فقال ابو قره، اینجا ابو قره گفت فتکذب به روایات، گفت پس شما روایات رو تکذیب میکنید، رد میکنید روایاتی که میگه پیامبر خداوند رو دیده. فقال ابو الحسن، امام هشتم فرمود اذا کانت الروایات و مخالفتن للقرآن کذبتها، وقتی روایات مخالف قرآن بود آن را تکذیب میکنی. داره یاد میده، راه نشون میده، میگه روایت باید منطبق با قرآن باشه. قرآن اون معیاریه که نه تنها روایات خوابها بالاترش مکاشفات اینا باید یه میزانی داشته باشه. قرآن معیار و میزان تشخیص مکاشفات صحیح از ناصحیحه که خود اهل معرفت مثل جناب ابن عربی میفرماد اون مکاشفه‌ای که مأخذ قرآنی داره منطبق با قرآن یا روایات صحیحه، یعنی یا در روایات باید آمده باشه یا در قرآن که منطبق باشه، و الا هر چیزی رو که طرف در عالم کشف ببینه نمیتونه به صحتش از آن پیدا کنه. همونجور که روایات به این صورته، هر روایتی رو نمیشه قبول کرد مگر اینکه کنار قرآن جفت باشه. و اگر دقت کنید عزیزان، اونایی که اهل مطالعن اهل کارن تو روایات، سعی کنید تو ذهنتون روایات رو از دل آیات بیرون بیارید. میبینید اکثر احادیث، اکثر که میگیم همش، اکثر که ما پیدا میکنیم، اکثر روایاتی که پیامبر اکرم یا ائمه گفتن از دل قرآن بیرون میاد و خیلی جالب، خیلی جالب از دل قرآن بیرون میاد، منتها به شرطی که طرف هم در قرآن کار کرده باشه، چون این سادگی هم نیست ارائه کردن به قرآن که کجای قرآن چنین چیزی گفته. قرآن یک دریای پایان ناپذیره. حضرت فرمود وقتی روایات مخالف قرآن ما تکذیبش میکنیم، و ما اجمع المسلمون علیه انه لا یحاط به علما ولا تدرکه الابصار و لیس کمثله شیء. و همچنین مسلمانان اجماع دارن بر این مطلب، یعنی حضرت داره تصحیح میکنه، میگه اگر اینی که من میگم اجماع مسلمانان بر اینه، میخواد خط بده به اسلام که اجماع مسلمانان بر این است که خداوند احاطه علمی به او پیدا نمیشود و ابصار او را در نمییابند و او مانندی ندارد، چون قرآن دیگه، چون همه مسلمان ها قائل به قرآن هستند. کسی اگر از امام رضا بگه آقا شما از کجا میگی اجماع مسلمانان بر اینه، چی میگیم؟ چون قرآن گفته، همه مسلمان ها اجماع دارن سر قرآن. خیلی روایات رو امام هشتم تصحیح کردن، اونجوری که از روایات امام رضا علیه السلام بیرون میاد، عیون اخبار رضا، حالا یه قسمت هایی از اینا روایت شده و یه قسمت هایش به دست ما رسیده، ولی همون یه دوری هم که تو عیون اخبار رضا بزنید شما میبینید چقدر از اهل حدیث میامدن خدمت امام رضا علیه السلام، آقا جان ایشون تفهیم میکرد که آقا این روایات باطله، منتها اونقدر نرم و ملایم. میبینی حتی اینجا حضرت چیزی نمیگه، راوی میگه آیا شما اینو تکذیب میکنی؟ سری نمیگه بله تکذیب میکنیم، میگه روایتی که مخالف قرآن باشه ما تکذیب میکنیم. که ویلا خیلی روایاتی از اقوال یهود قاطی روایات ما شده و چقدر علما زحمت کشیدن، اونم با هدایت ائمه، که بیرون بیارن. الان هم که الان باز هست تو روایات فقهی کمتره، چون خیلی کار شده تو روایات فقهی، اما تو روایات قرآنی متاسفانه کمتر عالمی آمده زحمت کشیده رو روایاتی که در ذیل قرآنه، این همه دارن تو فقه کار میکنن در حوزه، خوبه، ولی از این ورم باید داشته باشیم چقدر روایات از یهود وارد روایات ما شده در ذیل آیات قرآن. هر کتابی هم که برید تفسیر واس کنیم این روایت جعلی رو ذکر کرده، چون نیامده نقد و بررسی کنن، سندش رو نگاه کنن، متنش رو نگاه کنن، کار کنن روش. لااقل یه عده‌ای باید چنین کاری کنن تو حوزه ها. به قدری در فقه کار شده، نمیگیم دیگه احتیاج نیست کار بشه، ولی به اندازه کفایت دیگه احادیث فقهی بررسی شده، چه سندش، چه متنش، چه دلالتش، چه حجیتش و مسائل دیگرش، مثل اون روایاتی که در مورد حضرت داوود علیه السلام راوی به امام رضا میاد تعریف میکنه، میگه بعد روایت داریم حضرت داوود نماز میخونی کفتری اومد خیلی خوشگل بود، حضرت داوود نماز رو ول کرد که برای کفتره رو بگیره. اصلا آدم بعد رفت بالا پشت بون، نگاش افتاد تو خونه همسایش، سبحان الله، دید زن همسایه وسط حیات داره آب تنی میکنه یا غسل میکنه، اینم عاشق این شد. حالا این زن کیه؟ شوهرش فرمانده سپاه حضرت داووده. حضرت داوود گفت چیکار کنم اینو به دست بیارم؟ شوهرش فرستاد جنگ، از غذا کشته نشد. گفت چیکار کنم؟ گفت باید بری جلو به تابوت سکینه شمشیر بزنی. تو خود یهود که از چیزهای دیگه میگن، حالا اینا آمده تو روایات اسلامی قاطی کردن سردشو زدن، اونا که میگن اصلا نعوذ بالله شوهرش جنگ بود، این زن رو برد پیش خودش، یهودی ها میگن، چون همین عین این داستان تو کتب یهود هست، منتها اونا این قسمت اینجوری شرم‌آورتر میگن. و بعد این زن حامله شد در حالی که شوهرش تو جبهه میجنگید، سبحان الله، خدای ببخش ما رو. بعد بچه‌ای که به دنیا آمد حضرت سلیمان بود. حالا این تو روایات اسلامی که آمده میگه نه، شوهر شهید شد بعد حضرت داوود اینو گرفت. امام رضا میگه زد تو پیشانیش، گفت انا لله و انا الیه راجعون. چی میگید در مورد پیامبران خدا؟ چی میگید در مورد انبیاء الهی؟ اینا صاحبان عصمتن. گفتن آقا یعنی روایات باطله. گفت چی دارید میگید شما؟ و خیلی از این جور روایات، خیلی روایات دیگه، اکثر روایاتی که در مورد حضرت سلیمان و داوود آمده در ذیل آیات قرآن ما دیدیم جعلی بوده. تا جایی که من نگاه کردم روایاتی که در مورد حضرت داوود و حضرت سلیمان در ذیل آیات قرآن، مثل قضا شدن نماز حضرت سلیمان و کشتن اسب‌ها و تمام اینا جعله، جعل یهوده. یهود عنودن نسبت به حضرت داوود و حضرت سلیمان، حسادت میکردن، شاه بودن اینا، گفتن ما شاهی، ما باید شاه بشیم. قدرت نل انسان لیت خوا ان را آخستقنا، لذا به پیغمبر خدا هم تهمت میزنن. حالا بحث کشیده شد به بحث رؤیته، بحث رؤیت که خداوند قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت، اما آیات و تجلیات او که در دنیا عارفان الهی شهود میکنن و در آخرت هم اونجا هم انسانهای الهی شهود میکنن، ویلا سیب و گلابی و حور و قصر و قلمان اومال عامه ناسه، اون بهشت، اون بهشتی که جنت ذات فتخلی فی عبادی و تخلی جنتی، داخل در جنت من شو، این جنت ذاته، هر کسی اونجا راه نداره که رزقنا الله و ایاکم محمد و آله.
الله صلی الله محمد و آله محمد.
خب انشاءالله بعد از اتمام جلسه عزیزان تشریف داشته باشن برای ایام دهه محرم، برنامه ریزی میخوایم کنیم، کسایی که میتونن عهده‌دار مسئولیت ها بشن و انشاءالله هفته دیگه جمعه قصد داریم به امید خدا هیئت و سیاه پوش کنیم، آماده کنیم برای محرم. اونا که دوست دارن انشاءالله جمعه هفته دیگه و بعد حالا تقسیم مسئولیت ها و ایام محرم هم ساعت شروع رو باید یه وقتی بذاریم و شما عزیزان که هیئتی هستید سر وقت باید تشریف بیارید شما، که دیگران هم نگاه کنن به شما سر وقت بیان، ولی شما اگه دیر بیایید تا شما نباشید که بنده نمیتونم صحبت کنم، حرف بزنم، لذا هی کشیده میشه به اون طرف، حالا عزاداری و قضا و اینها دیر میشه، یه جوری باشه که سر وقت عزیزان تشریف بیارن، منظم مرتب سعی کنید شما هم که هستید حالا هر کدوم به نحوه خودتون در نحوه اداره هیئت در مخصوصا ایام محرم که شروع میشه در کمال ادب و احترام هیئت رو برگزار کنیم بدون سر و صدا، بدون انشاءالله به بچه اتم خوب انشاءالله بتونیم خدمت گذاری کنیم در خانه ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله.